ساعت 18 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه مشترک از حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کردند. به گزارش سازمان ملل 70% از ساکنان غزه خانه‌های خود را ترک کردند. و دست کم 17 تن از بهائیان ساکن همدان و کرج بازداشت شدند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند گزارش و چند خبر. وزرای خارجه گروه 7 در پایان نشست دو روزه خود در توکیو با انتشار بیانیه مشترکی بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید و حملات 15 مهر حماس را قاطعانه محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا در بیانیه مشترک خود بر ایجاد وقفه در حملات اسرائیل برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه، جابجایی غیر نظامیان و آزادی گروگان‌ها نیز تاکید کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از حماس خودداری کند. گروه 7 همچنین خواهان آن شده که جمهوری اسلامی از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه‌ها برای کاستن از تنش‌ها در منطقه بکاهد. سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود تأکید کرد که تاکنون بیش از 70% از جمعیت 2,300,000 تنی نوار غزه خانه‌های خود را ترک کردند. در روزهای گذشته حرکت مردم به سمت مناطق جنوبی غزه به دلیل کمبود غذا، آب، ادامه بمباران‌ها و نزدیک‌تر شدن نیروهای زمینی ارتش اسرائیل تسریع شده است. دو هفته پیش ارتش اسرائیل به ساکنان مناطق شمالی غزه هشدار داد و از آنان خواست به مناطق جنوبی بروند. برادیو فردا مطلع شده که سه شنبه شب ماموران امنیتی منازل 20 تن از بهائیان همدان را تفتیش کرده و دست کم 8 تن از آنان را بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی تفتیش منازل از سوی نیروهای امنیت مسلح و با خشونت انجام شده است. به گفته منابع رادیو فردا دست کم 9 شهروند بهائی نیز سه شنبه شب در محشر کرج از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، دیپلمات‌های ارشد اعضای گروه 7 پس از نشستی در توکیو ضمن محکوم کردن حماس از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت کرده و خواستار وقفه‌های بشردوستانه با هدف سرعت بخشیدن به روند کمک رسانی به غیر نظامیان غزه شدند. همچنین هواپیماهای جنگنده اسرائیل صبحگاه چهارشنبه بار دیگر مواضع حزب الله لبنان را بمباران کردند.
خبرگزاری‌ها تصاویر حرکت انبوه فلسطینی‌ها از شمال نوار غزه به جنوب آن را منتشر می‌کنند. ارتش اسرائیل از ساکنان خواسته برای در امان ماندن به جنوب غزه بروند. عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. بمباران هوایی همراه با عملیات زمینی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
بدهم
جنگ در جنوب با قدرتی که حماس آن را نمی‌شناسد در حال پیشروی است. شهر غزه در محاصره است. ما آنجا در حال عملیات هستیم و فشار را هر روز و هر ساعت بر حماس بیشتر می‌کنیم. هزاران نفر از تروریست‌ها روی زمین و در تونل‌های زیرزمینی را کشته‌ایم.
ارتش اسرائیل تصاویری را منتشر کرد که میگوید تونل‌های احداث شده توسط گروه حماس را در یک پارک در شهر غزه نشان می‌دهد. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده ی از میان برداشتن گروه حماس صورت می‌گیرد. شبه نظامیان این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در عملیاتی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی حمله کردند. در این حمله بیش از 1400 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگ بود. جنگی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در نتیجه آن تا کنون بیش از 10300 نفر در غزه کشته شدند. افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. سازمان بهداشت جهانی از هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها، مراکز پزشکی و تیم‌های امدادی سخن می‌گوید. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که از مراکز درمانی و همچنین اردوگاه‌های آوارگان به عنوان مراکزی برای مخفی شدن نیروهایش و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. در این جنگ اسرائیل محاصره شدیدی علیه نوار غزه اعمال می کند، محاصره ای که وضعیت انسانی را بسیار بحرانی کرده است. از چندی پیش کمک های بشر دوستانه از راه گذرگاه رفح مرز مصر و نوار غزه وارد این منطقه می شود. سازمان های امداد رسانی اما حجم کمک های ورودی را با توجه به حجم نیازها ناچیز اعلام کرده اند. از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که روز گذشته کاروان حامل کمک به نوار غزه هدف حمله قرار گرفت که طی آن دو کامیون دچار خسارت شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل تا زمانی نامشخص مسئولیت این منطقه را بر عهده خواهد گرفت، سخنرانی که ایالات متحده با آن اعلام مخالفت کرد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت
با همتایان اسرائیلیمان درباره آنگونه که نوار غزه پس از جنگ باید باشد گفتگو کردیم. رئیس جمهور به موضع خود درباره نادرست بودن اشغال دوباره غزه از سوی اسرائیل پایبند است. ما به آنها اجازه خواهیم داد درباره اهداف خود سخن بگویند. به طور حتما نیز درباره نوار غزه پس از جنگ و روش مدیریت آن گفتگو خواهیم کرد. مسئله‌ای که به هیچ وجه نمی‌شود با آن پرداخت این است که حماس بخشی از این معادله باشد. نمی‌توان به 6 اکتبر بازگشت.
همزمان با جنگ در غزه، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان نیز ادامه دارد. تبادل آتشی محدود که تاکنون از دو طرف قربانی گرفته است. حزب الله لبنان تاکنون به کشته شدن بیش از 50 تن از نیروهایش در این ناآرامی‌ها اذعان کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
تکفنو متاهات ربوت شل حزب الله.
تعدادی از مواضع حزب الله را هدف قرار دادیم و تعدادی از تروریست‌ها را از میان برداشتیم. بار دیگر تکرار می‌کنم، اگر حزب الله تصمیم بگیرد به جنگد، اگر حزب الله تصمیم بگیرد وارد جنگ شود، دست به اشتباه بزرگی زده است.
تحولاتی که نگرانی از گسترش ناآرامی‌ها را زنده نگاه می‌دارد.
گزارشی که شنیدید از همکارم ملیا جزایری بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واندرمر وزیر امور راهبردی اسرائیل سه‌شنبه شب به شبکه اسکای نیوز بریتانیا گفت در پایان جنگ و در آینده سیاسی غزه فلسطینیان بر این باریکه حکمرانی خواهند کرد. آقای دمر اما اضافه کرد باید محدودیت‌هایی در اختیار کشور آینده فلسطین وجود داشته باشد. سخنان او پس از آن بیان شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد کشورش تا زمانی نامعلوم باید اختیارات امنیتی باریکه غزه را در دست داشته باشد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل گزارش می‌دهد.
آقای ران درمر که سفیر قبلی اسرائیل هم هست در سازمان ملل دولت، مرد بسیار نزدیک، مهره مورد وثوق و اعتماد نتانیاهو است، به شب و شبکه اسکای نیوز مصاحبه کرد و اون تاکید کرد که فعلا اختیارات امنیتی غزه قراره در دست اسرائیل بمونه، وگرنه ما برنامه‌ای نداریم که از نظر سیاسی و اقتصادی اون باریکه رو اداره بکنیم. میدونید قرار به نظر میاد از مجموعه اظهاراتی که این مقامات میکنن که اون وضعیتی در قبال باریکه غزه تکرار بشه که الان در بخشهایی از کرانه غربی جریان داره، یعنی هم تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اون مناطق رو اداره میکنه، ولی اون مناطق پرچالش امنیتی در کرانه غربی در اختیارات امنیتیش با ارتش اسرائیل است. مقامات اسرائیلی نظر به اون بیانیه‌هایی که مقامات آمریکایی در شبانه روز اخیر بیان کردن، آقای جان کربی، آقای آنتونی بلینکن که یکی دو ساعت قبل در توکیو ژاپن مطالبی رو در این زمینه بیان کرد، اسرائیلی‌ها آمدن توضیح میدن و میگن ما قصد ورود دوباره به کنترل کامل غزه رو نداریم. بعد از 38 سال پیش سال 2005 اونجا رو آریل شارون ترک کرد و به خود فلسطینی‌ها داد، ولی باید فعلا اختیارات امنیتی رو داشته باشیم که دوباره حماس نتونه از اونجا همون وضعیتی رو تکرار بکنه که در حمله روز 15 مهر رخ داد.
صدای فرنوش رام رو شنیدید، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس ایران با انتقاد از قیمت خودروهای وارداتی گفته دولت دستش در جیب مردم است. به گفته این نماینده مجلس روی یک خودروی وارداتی دو بار مالیات بر ارزش افزوده 9% اعمال می شود. گفتگوی داشتم با سارا بازوبندی اقتصاددان و از تأثیر خودروهای وارداتی بر بازار خودرو در ایران پرسیدم.
مجوز واردات خودرو دادن اگر واقعا قیمت رقابتی باشه بر مصرف کننده داخلی، میتونه تولید کننده داخلی رو به رقابت واداره برای بهبود کیفیت محصولات تولید داخل. اما با توجه به تفاوت قیمت بسیار زیادی که وجود داره بین خودروی داخلی و خودروی وارداتی، عملا بخش عمده ای از مصرف کنندگان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در داخل کشور اصلا توانایی خرید خودرو خارجی ندارن. در نهایت یک لایه خیلی خاصی از مصرف کنندگان میتونه استطاعت خرید خودروهای وارداتی رو داشته باشن که من فکر می‌کنم در نهایت این وضعیت باعث میشه که تقاضا برای خودرو داخلی همچنان بازم بالا بمونه و همچنان قیمت خودروهای تولید داخلی تغییر خاصی ما برای شاهد نخواهیم بود، به دلیل اینکه این افزایش قیمت باعث میشه که مردم مصرف کنندگان رجوع کنن به خریدن خودروهای وارداتی چون اصلا استطاعتش رو عملا ندارن.
خب با این شرطی که شما اشاره کردید خانم بازوبندی، هم تولید کنندگان همچنان محصولاتشون رو در داخل ایران گرون میفروشن، هم واردات خودرو کمکی نمیکنه به اینکه مصرف کننده بتونه خودرو خارجی بخره، فکر میکنید چرا دولت نمیتونه بازار خودرو در ایران کنترل کنه؟ هم واردات خودرو اما اگر داره هم تولید داخلی.
بخش بزرگیش این هست که خب به طور کلی تورم رو دولت از کنترل کردنش ناموفق مونده. تورم در هیچ بازاری کنترل نشده، رشد سودی قیمت‌ها در تمام بازارها داره. بازار خودم یکی از این بازارها. نکته بعدی هم من فکر می‌کنم بیشتر ارتباط داره با این سهم‌خواهی و توزیع رانتی که بین سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان وجود داره. الان سیاست‌گذار و تولیدکننده تقریباً هر دو تا یک جیب هستن. وقتی منافع مشترک وجود داشته باشه، طبیعتاً سیاست‌گذار نمیاد منافع خودش رو مورد هدف قرار بده. این دولتی بودن تولید کننده داخلی باعث شده که عملاً تولید کننده داخلی هم از بسیار تصمیم‌گیری‌هایی که در یک بازار آزاد تولید کننده داخلی میتونست بهش رجوع بکنه، باز دولت هم طبیعتاً منافع خودش رو بخشش رو در این قضیه می‌بینه. بخش دیگه هم هست که به طور کلی دولت در کنترل تورم باز مونده.
خانم بازوبندی، برگردیم به خودروهای وارداتی. شما به سهم‌خواهی و رانت اشاره کردید. یک نماینده مجلس انتقاد کرده از واردات خودرو، گفته خودرو 15000 دلار برای دولت سموم میشه، 40000 دلار در بازار ایران به فروش میرسه، قیمت ریالش هم گفته 700 میلیون تومان و 2 میلیارد تومان، یعنی اینقدر اختلاف داره. چرا خودروهای خارجی در ایران اینقدر گران تمام میشن؟
اینجا باز باید نگاه کنیم ببینیم وارد کننده کیست، فروشنده کیست، سیاست گذار کیست. تقریبا اینها بازم هر ستاشون یک جیب هستن. یعنی وارد کننده بخش خصوصی واقعی نیست، وارد کننده دولته که میخواد منافع خودش رو تامین کنه و تقریبا منافع مصرف کننده ملاحظات این تصمیم گیری ها جای خاصی نداره و به همین دلیل هم هست که دولت یک بخش عمده از این تفاوت قیمت رو اگر که بخوام بشکافیم مالیاتی هست که دولت داره خودش روی این واردات میبنده. پس یعنی منافع دولت و منافع وارد کننده با همدیگه گره خوردن و این در نهایت به ضرر قایی مصرف کننده داره تموم میشه.
سارا بازوبندی اقتصاددان از وضعیت بازار خودرو در ایران گفت. اما از جمله پادکست‌های جدیدی که در رادیو فردا تولید میشه، شوخی با تاریخی که طنز گزنده جلال سعیدی هر بار داستان یک دیکتاتور رو روایت میکنه. این پادکست هر دوشنبه در وبسایت و کانال تلگرام پادکست فردا و همه پادگیرها منتشر میشه. در قسمت 13 جلال سعیدی سراغ همسایه ایران رفته و ماجرای جنرال ضیاءالحق رئیس جمهوری سابق پاکستان رو تعریف میکنه. قسمت هایی از این پادکست رو با هم بشنویم.
سلام، من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید دارید به اپیزود 13 از پادکست شوخی با تاریخ گوش میدید.
هر برو تماشا میگردی اون موقع تو پاکستان یه مش مرد ریشوی سوپر مذهبی میدیدی که آماده بودن در راه رضای جنرال و خدای متعالشون هر کاری بکنن. انقدر اون اعدام‌های ایران رو هی محکوم کردن که دیگه محکوم دونشون پر شد، از میرفت حسابای مردم تو بانک‌ها یه درصد رو به عنوان زکات کم میکرد، قصدش هم خیر بوده حتما دیگه. شاید مثلا برای دزدای چپ دست برای اطمینان کلا همه چیشون رو قد می‌کردن می‌ذاشتن کف دستشون، چون 4 تا سیویل کلفت سلمان باید شهادت این خانم رو تایید می‌کردم.
یعقوب پسر گم کرده بود ما پدر گم کرد.
هار چقدر واقعا بامزه.
جوایز نفیسی مثل یک جفت لاستیک مستعمل متعلق به یک دستگاه پیکان دولوکس به رنگ زرد قناری.
خب اینم پادکست جلال سعیدی بود. با این پادکست به پایان برنامه خبری رادیو فردا میرسیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منم.